أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى وفديته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من العالى إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولعل بيه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. محضر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در آیات بینات سوره شریفه نساء می باشد که انشاءالله آیه مورد بحث آیه 11 ادامه آیه 11 و آیه 12 است. برها سخن تقسیم ترکه است. محضر مبارک عزیزان، امشب می خواهیم که شیوه تقسیم ارث رو با هم بحث کنیم. بازگو شد محضر مبارکتون که خداوند سبحان قانون ارث رو به عنوان یک قانون فطری و طبیعی در شرایع الهی مقرر فرموده است. به طور کلی خود قانون ارث قانونی است برخواسته از فطرت انسان ها، همان گونه که والدین میراث ده به فرزندان خویش و فرزندان میراث بر والدین در پاره ای از خصلت ها و خصوصیات روحی هستند، به همان شیوه نیز در جهات مادی و در جهات اقتصادی نیز فرزندان میراث بر والدین خود می باشند. یه هماهنگی بین خصال و خصوصیت های معنوی و مسائل مادی در این باب دیده می شود، یه اصلی طبیعی و فطری. در ادیان الهی نیز با تصحیح و با لحاظ خصوصیاتی که در این باب باید باشد به قانون ارث مدون و مشخص مطرح شده است، خصوصا در شرع مقدس اسلام و در قرآن کریم بهایی به این مطلب داده شده است. با آیات مکرری رو ما در قرآن میبینیم که در باب ارث وجود دارد. بنابراین خود پدیده ارث و این مسئله امریست و قانونیست مقتضای فطرت انسان هاست. فوائد و عوائدی که دارد فراوان است، هنگامی که والدین احساس میکنند که اگر تلاش و زحمت اقتصادی دارند که نمیتوانند خود بهره کامل و کافی را در مدت عمر از آن بردارند، اما میبینند و مینگرند که ماحصل کار و زحمتشون به دست فرزندان، به دست عزیزان، به دست ثمرات وجودشون میرسد، هنگامی که والدین احساس میکنند که ما حاصل زندگی اونها رو فرزندانشون به میراث میبرند، این یه شوقی است برای ادامه تلاش و کار. که اگر عکس این باشد و خلاف این باشد، یعنی والدین احساس کنند که اگر تلاشی میکنند اینها به میراث به فرزندانشون نمیرسند، بلکه ممکن است که اینها به تعبیر ما ضبط عمومی شوند، اینها به حساب حکومت یا به حساب مثلا بیت المال یا مسائل دیگر واریز گردد، اون تلاش و جدیت و کوشش رو بذل نمی کنند و یه احساس مزایده در این باب خواهد شد. البته در عنوان حسن شروع سخن از جهت اخلاقی عرض می کنم، در کلام بزرگان و معصومین علیهم السلام جمله‌ای داریم که خیلی از مسائل رو پاسخ می دهد: خیر و ما ورثل آباء و الابناء الادب، بهترین چیزی که میتوانند پدران و مادران و والدین به فرزندان خویش به میراث دهند ادبی است که به ایشان تعلیم میکنند. این که روشن باشد بهترین ارث اون ارث است، نه ارث درهم و دینار و زر و نقره. اما قاعده این است، درس کردم به هر حال این یه بعد قضیه است. یه بعد دیگه رو هم اشاره کنم به اونگاه ادامه آیه رو محضر مبارک عزیزان داشته باشیم و بحث کنیم. به هر حال اون سرمایه‌ای که به دست والدین اکتساب می شود، این قانون الهی این است که منتقل به نسل و طبقات بعدی شود و اونها با فکر خودشون، اونها با اندیشه نوعی که دارن و با نگرش‌هایی که دارن، باز این سرمایه ها رو بتوانند استفاده بهینه کنند و فرصت های خوبی برای اونها باز در این جهت فراهم شود. تمام این مسائل رو که کنار هم می‌گذاریم، اهمیت قانون ارث بیشتر به چشم می‌آید. در این فراز از سوره شریفه نساء که منظر مبارک عزیزان ابتدا اون رو در نوبت گذشته سخن گفتیم، آیه 11 هم یوصیکم الله فی اولادکم لذکر مثل و حظ الانثیین، گفتیم خداوند توصیه می کند، فرمود هست خدا شما رو توصیه کرده است در فرزندانتون، در اولادتون برای مذکر قرار بدهید برابر دو حظ مؤنث، دو بهره مؤنث. گفتیم که تصریحی در حق حقوق میراث دختران شد با این بیان که خداوند مطرح فرمود اصل اونو قرار داد، میراث فرزندان ذکور رو فرع بر اون کرد، اون میزان شد، بر اساس این میزان دو برابر این میزان به ذکور داده شد. تلویحاً یه تصریحی است برای حقوق دختران که تا اون روز در جامعه عرب چنین حقی وجود ندارد. میراث رو به کسی میدهن که شمشیر میزند، ارث رو به کسی میدهن که نیزه پرتاب میکند، از ارسل من اخذ به رمح و دیگر فرزندان اوناس و دختران میراثی در جامعه عرب ندارند. خب این یه نکته مثبت در ابتدای کار. و اونگاه در این شیوه تقسیم هم مطالبی گفتیم، به اشاره شد که به لحاظ اون مسئولیت و تعهد اقتصادی که بر دوش مردان وجود دارد، به لحاظ بار سنگینی که در اداره زندگی در شرع مقدس اسلام بر دوش رجال و مردان نهاده می شود از جهت اقتصادی، چینها متولیان امر اقتصاد خانواده هستند. اینها باید امور نفقه خوراک را، نفقه پوشاک را و نفقه سکنا را و مسکن را به عهده بگیرند. لذا در باب ارث و شاید در موارد دیگر یه امتیازات مالی نیست به حساب اونها واریز می شود در شرع مقدس، که اینجا این مسئله دو حظ بودن و دو بهره بودن ارث ذکور و مردان و رجال از این باب است. بلازم که اینها یه مسئولیت بیشتر اقتصادی رو باید بکشن بر دوششان. دختران جامعه اسلامی هنگامی که میراث پدرانشون میگیرند، هیچ دلیلی ندارند، هیچ تعهدی ندارند که میراث رو در محیط خانه و زندگی خودشون باشوی و همسرشون به شرکت بگذارند. چنین وظیفه‌ای ندارند و چنین حقی نیست. و شوهر نمیتواند مطالبه چنین چیز همسرش بکند. میراثی که یه زن از پدر خویش به هر دلیلی از هر طریقی حاصل برای او میشود و به دست میآید، این یه امر نیست که به اصطلاح مشارکت با همسر بخواهد در اون جهت داشته باشد. این اختصاص به خود او دارد. اما آنچه مردان حاصل می کنند، این 100% مشارکت دارد. اینجا جاییست که باید گردن از مو باریکتر سر فرود آورند و تسلیم باشند، تسلیم حق باشند، نفقه خوراک بدهند، پوشاک بدهند، مسکن بدهند، در حد واجب اون که واجب مسلم و در حد بیشتر از واجب اون مستحب. توسعه بر عیال مستحب. اصل اداره زندگی واجب و تمام این مسائل در جای خودش به هر حال مشخص و روشن است. به لحاظ این مسئولیت اقتصادی که دارن، سهم بیشتری در قانون ارث دارن. و یه نکته دیگر هم وجود دارد که در نوبت گذشته حال اشاره نکردیم یا مختصر اشاره کردیم، باز هم مختصر اشاره میکنن منظرم بارک عزیزان. شاید به طور کلی اگر تعصبها رو به کناری بگذاریم، واقع بین در امر و در مسئله باشیم و به استثناها نپردازیم، کلی مطلب رو مطرح کنیم، به طور کلی قوه تدبیر و اقتصاد در مردان بیشتر از قوه تدبیر اقتصادی در بانوان و در زنان است. عرض کردم نمیخواهم مطلب رو باز کنم در حدی که شبهه مثلا وهمی باشد نسبت بعض از مسائل، اما به طور کلی همون کلام امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام میتواند سند زنده و گویایی برای این امر باشد که امرأة ریحانه لیست به قهرمانه. و شاید زمانی عرض کردیم که این جمله قهرمان در اینجا به معنای کهرمان و پهلوان نیست که به شکل مورب آن استفاده شده باشد در کلام امام، بلکه قهرمان در کلام عرب وکیل الخرج و دخل، اون کسی که متولی امر اقتصاد است، اون کسی که اداره خانه می کند، اون کسی که اداره امور مالی را دارد. امام فرمود المرأة ریحانه لیست و قهرمانه، اون قوه تدبیر اقتصادی اون مقداری که در مردان وجود دارد در زنان وجود ندارد. کما این که در دنیای امروز میبینیم صاحبان اصلی سرمایه، مدیران اصلی بخش اقتصاد، متولیان امور اقتصادی 200 کشور حدوداً در روی کره زمین میبینید که درصد عمده اینها رو به هر دلیلی مردان تشکیل میدهن نه زنان. اون قوه تدبیر اقتصادی علل قاعده در مردان بیشتر است، به موارد استثناء ارزی نیست، فراوان است استثناء در این باب. زنانی که توان اقتصادی کامل دارن بیش از مردان خیش مدبرن در این باب، اون به جای خود بماند. الرجال و قوامون علی النساء رو انشاءالله در همین سوره محضر براتون خواهیم رسید و توجیه اقتصادی و غیر اقتصادی اون رو نیز مطرح میکنیم. خب با این مقدمات و با مجموعه مطالبی که در نوبت گذشته گفتیم، این بخش اول آیه شریف توصیه اول به پایان میرسد. اونگاه به دنبال اون فرمود فإن کن النساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک، که اشاره کردیم به شیوه تقسیم ارث اگر وراث دختران هستند. قرآن فرمود ان کن نساء فوق اثنتین، اگر اینها بیش از دو هستند، سه دخترند، چهار دخترند، فلهن ثلثا ما ترک. دو دختر رو خداوند سبحان مطرح نکرد، به لحاظ اینکه قبلا با تذکر یه دختر و یه پسر که مطرح شد وضعیت اونها مشخص شد که دو سوم سهمیه اونها میشود، نیاز به تذکر مکرر نیست. اگر بیش از دو دختر بودند فرمود اونگاه فلهن ثلثا ما ترک. اگر احیانا وارث منحصر در یک دختر است، این کانت واحده فلحن نصف، نیمی از مجموعی ارث بنابر فرض و تقسیم واجب مربوط این دختر باشد، حال بقیه ارث چی میشه عرض میکنم. محضر مبارک عزیزم، این مطالبی بود که تا نوبت گذشته بازگو کردیم و تکمیل عراض نوبت قبل. و لعبویه لکل واحد من همت صدوس، خداوند سبحان گروه بعدی رو مطرح میکند، یعنی جماعت و راس بعدی، پدر و مادر، والدین. شیره ارث برای والدین در قرآن کریم و در اسلام نسبت فرزندانشون سه حالت دارد. پدر و مادر در شرایطی که فرزندشون از کف می رود، اما این فرزند دارای اولاد است، این فرزند اولادی دارد و فوت می کند، اونگاه ارث پدر و مادر همان گونه که صریحاً و تصریحاً قرآن کریم بازگو می کند، برای پدر و مادر لکل واحد منهما الثلث، برای هر کدام از اینها یک ششم وجود دارد که مجموع پدر و مادر یک سوم میشند. من ما ترک، البته این کان لهو ولد، اگر پدر و مادر وجود دارند، میت به فرزندشون که فوت کرده است، اون فرزند هم دارد. با وجود فرزند، پدر و مادر متوفا هر کدام یک ششم، در مجموع یک سوم حق میراث و حق ارث خودشون رو برمیدارند. حالا فإن لم یکن لهو ولد، اگر این فرزند فوت می کند و پدر مادر وارثند، اما خود این متوفا دیگر فرزندی ندارد، اگر فرزند ندارد، قرآن بازگو می کند فإن لم یکن له ولد و ورثه ابواه فلأمه الثلث، در این صورت حق مادر یک سوم خواهد بود و دو سوم الباقی از آن پدر است. یک سوم رو مادر می برد، دو سوم رو پدر می برد. این بحث دوم. پس بحث اول مشخص شد که یک ششم بود. صورت دوم مثلا اونجا که فرزندی وجود ندارد، اونگاه پدر و مادر حقی که میبرند آن است که به اصطلاح همان گونه که قرآن بازگو میکند یک سوم رو مادر میبرد، دو سوم رو پدر. البته اگر همسر متوفا وجود دارد، یعنی کسی که فوت کرده است دارای همسر است، همسر شریک سهم پدر میشود، یعنی از دو سوم پدر کم میشه، یک سوم مادر دست نمیخورد. این فرض بعدی. حالت سومی هم در اینجا وجود دارد، یعنی متوفا فوت میکند، دارای فرزند نیست، پدر و مادر وارثند، اما در کنار این پدر و مادری که وارثند، این متوفا برادر دارد، این متوفا برادری دارد. با وجود برادر، خود برادر میراث بر نیست در اینجا، این برادر رس نمیبرد، اما به اصطلاح فقهی حاجب میشه، این موجبه حاجب میشه و باعث اون میگردد که ارث مادر از یک سوم تبدیل به یک ششم میشه، تبدیل به یک ششم میشه. حالا این باز مسئله ایست که در خود فقه مباحثی دارد و در اینجا در قرآن ببینید این مطلب رو خداوند سبحان این چنین بازگو می کند. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ وَوَرَسَهُ أَبَوَاهُ فَلَأُمِّهِ الثُّلُثُ. حالا فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر احیانا این متوفایی که فوت کرده است برادر دارد، فَلَأُمِّهِ الثُّلُثُ، سهم مادر از یک سوم تبدیل می شود به یک ششم، یعنی میاد به سهم کی افزوده میشه؟ به سهم پدر افزوده میشود. بالاخره این پدر باز فرزندانی دارد، برادران متوفا یعنی فرزند این پدر، و باز بار اقتصادی زندگی این فرزند بر دوش این پدر است. ما از سهم مادر میکاهیم به سهم پدر میافزاییم که یه تعادل اقتصادی باز در این جهت ایجاد شده باشد. فرمود اگر این چنین بود فلامه سدس، مادر بر میگردد به یک ششم و عرض به خدمت آیان باز بقیه سرمایه مربوط به پدر می شود، افسوده شده از کردن در سهم پدر. پس سه حالت هم ما برای والده ای داریم، این سه حالت وجود دارد. منطقه در کنار اینها قیدی رو خداوند سبحان مطرح می کند، من بعد وصیت یوصی بها اودین، تمام این مواردی که بناس تقسیم ما ترکشه تقسیم ترکه شود باز این نکته توجه شود با اون. اگر احیانا میت و متوفا دارای دینیست، حال این دین ممکن است دین به مردم و خلق باشد، گاه ممکن است دین الله باشد، دین الله احق و انیغزا، اگر دین الهی سزاوارتر است به ادا، و اگر دین و بدهی به خلائق و مردمان است، این مقدر بر هر ارث و هر میراث دریست. اول باید بدهی خارج شود، بعد از کسر دیون و بعد از کسر بدهی اونگاه نوبت ورثه میرسد، و باز بین دین و ورثه مسئله دیگری وجود دارد که وصیت متوفا است. اگر احیانا متوفایی که فوت کرده است وصیت دارد، حالا این وصیتی که عرض می‌کنیم مراد وصیتی نیست که کسی را توصیه اخلاقی کرده باشد دیگری را توصیه فلان کرده باشد، نه، همان گونه که می‌دانید مراد از وصیت در قرآن کریم همان است که فرمود کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، این مراد. اگر هر کدام از شما به اصطلاح احساس می‌کنید که مسافری و رفتنی هستید و خدا به شما بنیه اقتصادی دارد، خیری و مالی دارید، حتما فکر خودتون باشید یه بخش از این اموال رو که خدا به شما اجازه داده است مربوط به خودتون قرار بدهید و توصیه مؤکد به اون بکنید. حالا در این باب چون در فصل بعدی آیه شریفه محضر بارک عزیزان یه خصوصیات خاصی مطرح میشه، بگذارید اونجا بیشتر بپردازن به مسئله وصیت. اما علی کل اجمالا مراد از این وصیت یعنی اون وصیت به ثلث که بین ما گاه مطرح میشه که انسان بخشی از سرمایه خود رو اختصاص میدهد، توصیه میکنه که در مورد خود من مصرف کنید، در فلان جا در فلان جا، به مسائلی که نیز ممکن است برای اون معین حال یا به شکل جزئی یا به شکل کلی تعیین کنند. فرمود ابتداعا دین رو کم کنید، اونگاه اگر وصیتی دارد اون یک سوم وصیت رو کنار بگذارید، اون دو سوم الباقی بعد از کسر دین را میان ورثه بر اساس این قاعده‌ای که گفتیم فرزندان ارثشون ببرند، پدر و مادر ارثشون ببرند، این تا اینجا تقسیم شود. در اینجا خداوند سبحان یه جمله‌ای رو بازگو می‌کند، خطاب می‌کند به امت. خب به هر حال تا اینجا مشخص شد سهم والدین این و سهم فرزندان این. یه ضابطه کلی رو از طرف مطرح فرمود در باب است. ممکن است در ذهن بعض از انسان‌ها چنین خلجان کند و چنین خطور کند به ذهن بعضی‌ها، آیا مقدار میراثی که والدین می‌برند کافی است؟ آیا ارث والدین بر اساس این قانونی که خداوند فرموده است کفایت میکنند؟ یا نه ما باید سهم ارث والدین رو بیشتر میگردیم؟ یا نه ما باید از سهم ارث والدین میکاستیم به سهم ارث فرزندان میافزودیم؟ اینجا دیگه سلیقه ها متفاوت میشود. ممکن است یک کسی احساس کند که باید حق پدر و مادر بیشتر میشد، دیگه ای بپسندد که ماترک ارث باید به فرزندان بیشتر میرسید. به اصطلاح اینجا بحث سلیقه ها پیش میاد. خداوند سبحان با یک جمله ظریف و زیبا مطلب رو اینطور بازگو میکند که مسلمانان بدانید آیا آبائتون و ابنائتون، پدرانتون و فرزندانتون، مخاطبین قانون ارث الهی، پدرانتون و فرزندانتون لا تدرون ایهم اقرب لکم، شما متوجه نیستید که کدام نقش بیشتر و نفع بیشتر و قرب بیشتری با شما دارند. شما بر اساس سلیقه ها و تأثرهای خودتون صحبت می کنید. اون فرزندی که بسیار سرخوش از والدین است و بسیار بد دیده است از فرزندان خیش، او وابستگی بیشتر به پدر مادر دارد. عکس این که باشد باز وابستگی به فرزندانش دارد، دل خوشی از پدر و مادرش ندارد. شما اگر بخواید بر اساس اعیال خودتون حکم کنید، نمیتونید اصل حکم را متوجه بشید. بدانید قانون همینه که خدا میگوید، بدانید مصلحت در اتقن و احسن شکل ممکن همین است که خداوند سبحان دارد برای شما مطرح میکند. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، خدا میداند کدام از اینها نفع بیشتری برای شما دارد، چه میزان نفع دارد. و این بحث تقسیم مادرک رو حضرت باری تعالی بر اساس اون ارتباطی که فی الواقع و در عالم حکمت حق با فرزندانتون و پدرانتون دارید برای شما مقرر کرده است، فریضتا من الله، که این یه فریضه ایست و یه امر قطعی و واجب ایست از ناحیه خداوند است. خب این حقیقتی است که قرآن بازگو می کند. ما بر اساس اون تمایلات خودمون عزیزان گاه محبت ها رو حساب می کنیم و منافع رو می سنجیم. اما حکیم علی الاطلاق و خداوند سبحان معیار دیگری در این باب دارد. البته یه نکته ظریفی در اینجا وجود دارد. وقتی که سخن از نفع گفته شد، حضرت باری تعالی ابتداعا نام پدران رو مطرح می کند، بعد نام فرزندان ما رو مطرح می کند. ابتداعا پدرانتون، اونگاه می گوید فرزندانتون، شما نمی دانید که نفع کدام یکی از اینها برای شما می شود. به ذهن بعض از مفسرین این مطلب خطور کرده است که این تقدم ذکر آبا، همین تقدم نسبی که در اینجا اومده است، این اون جنبه اقربیت نفع والدین رو مطرح می کند که شاید به جمله این چنین باشد. به لحاظ این که انسان وجودش وامدار والدین است در آمدن به این دنیا، این امریست طبیعی و لابد. و به لحاظ این که به هر حال باز انسان دست رنج والدین رو در مجموعه عمرش بهره‌برداری کرده است و استفاده می کند. به لحاظ این که انسان احساس میکند محبت و علقه‌ای که والدین به فرزندان دارن متاسفانه یا به هر دلیلی بگوییم تکوینی است، تشریعی است، میزان عرض نمی‌کنم، بنده درصد نمی‌گویم، اما میزانی که والدین محبت به فرزندان دارن، یقیناً فرزندان این مقدار محبت به والدین ندارن. و در نهایت هم باز این فرزندان هم که میراث بر والدین به اون میزانی هستن که خدمتون عرض کردیم و طبقه اولیه ارث رو با اون گستردگی تشکیل میدهن. به نظر جمعی از بزرگان مفسرین میاد که این تقدم آبا این نکته اخلاقی رو مطرح میکند که به هر حال انتفاع فرزندان از والدین بیشتر از انتفاع والدین از فرزندان هست. این حقیقتی است که در نوع جامعه بشری حس می شد که فرزندان بیشتر اندفاع از والدین می برند. نوعاً اون مناعت طبع والدین از یک سو، به هر حال اون حالت وزانتی که نوعاً در این جماعت وجود دارد از سوی دیگر و قوانینی که به هر حال وجود دارد در شهر، احساساتی که در وجود انسان ها دیده می شد، اینو مطرح می کند که نفع والدین از فرزندان کمتر است و نفع فرزندان از والدین بیشتر برای انسان است. کما اینکه زمان اگر خاطر مبارک عزیزان باشد، این حدیث رو عرض کردم، شاید مکرر هم گفته باشم، که اگر کسی آمد زمانی خدمت امام صادق و این گله رو کرد، بیاب نره صورت وقت. هنگامی که ما پدر و مادر از دست میدهیم به نوعی هستیم، اما وقتی والدین فرزند از دست میدهند به نوعی دیگر. ما ببینیم یک پدری یا مادری که فرزند از دست میدهد میسوزد، تا پایان عمر میسوزد، هر صبح و شام می سوزد، فغان دارد، ماتم دارد، عشق دارد، جامعه سیاه فرزند از تن به در نمی کند، قلبی همیشه چاک چاک دارد، یه حالت دیگه. اما می بینیم که والدین ما از کف می روند، ما یه تأثری داریم، حزنی داریم، اما دیگه استمرار و ادامه ندارد، تموم می شود، دیگه فراموش می شود. وجود مقدس امام صادق اینو رد نکردن، این مطلب رو نگفتن، این خطاست، اشتباه است، نباید چنین باشید شما، بلکه توجیه علت رو مطرح کردن. امام فرمودند اگر چنین است، علت آن است که فرزندان جزئی از وجود والدینند، نه اینکه والدین جزئی از وجود فرزندان باشند. وقتی که کل جزء خودش را از دست میدهد میسوزد. هر هنگامی که پدر و مادر نگاه میکنند که جزءشون نیست، فرزندشون نیست، اینها تأثیرشون فراوان میشود. اما وقتی که به هر حال میبینیم که نه، این قضیه نیست، بلکه اون سوز، وقتی که والدین پدر و مادر از دست میدهند، این حالت نداره که جزءشون از دست داشته باشند، داده باشند که تأثیری بر این امر روا شود، بذار این حالت دیده نمی شود. خب این نکته هم وجود دارد و این مسئله است که باز تعهد انسان رو و توجه انسان رو عزیزان به والده مکرم و معظم بزرگتر می کند. فرمود ان الله کان علیما حکیما، خداوند سبحان علیم و حکیم است. در ادامه بس ولکم نصف ما ترک ازواجکم. تا اینجا حضرت باری تعالی چرا مطرح فرموده است؟ سهم الارث اون طبقاتی که بر اساس نسبت ارث میبرن. اینجا سهم الارث طبقی و کسی مطرح میشنن که بر اساس سبب ارث میبرن. کسی که از ما و ما از او بر اساس سببیت ارث میبریم همسر است. همسران و زوجین از یکدیگر بر اساس قانون سببیت به ارتباط سببی ارث میبرن. خداوند این بخش رو اختصاص به این بحث میدهد. فرمود ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. در مسئله ارث زن و شوهر نسبت به یکدیگر چهار حالت باز از ایشان تصور میشود. دیگه من البته بنابراین ندارم که این مطالب رو گسترده تر مطرح کنم. عرض کردم خدمت از اینا مباحث فقهی دارد که در جای خودش باید مطرح بشد. ما در حدی که موجب ملال و خستگی عزیزان نباشد و آیه رو در حدی اجمالا مطرح کرده باشیم رد میشیم که در حال در این حال مطالب آیه در حد خود استعداد سخن و محصل مطرح شود. در رابطه با ارث زن و شوهر عرض کردم چهار حالت متصور است. یعنی در مجموع مردان از همسرشون دو حالت ارث دارن، دو ارث دارن. اگر هنگامی همسری فوت میکنه، زنی فوت میکنه و این زن فرزند دارد، حالا این که عرض میکنم فرزند دارد، ممکنه فرزند همین شوهر باشد، ممکنه نه از شوهر قبل و از شوهری دیگر فرزند داشته باشد. اگر احیانا زنی فوت میکنه و دارای فرزند است، ارثی که این مرد از این زن میبرد یک چهارم است. یک چهارم مجموع مادرک مربوط به این شوهر شوهر میشه. اگر این همسری که فوت کرده است فرزند ندارد، نه از این شوهر فرزند داشته است نه از ازدواج قبل مثلا ثمره فرزندی داشته باشد، در این صورت سهم این مرد و مادرکی که این مرد از این همسر میبرد یک دوم و نصف است. نصف مجموعه مادرک مربوط به این میشه. پس بنابراین مردان از زنشون دو حالت ارث دارند، یا سهم ارثشون یک دوم است یا سهم ارثشون یک چهارم است. اگر فرزند نباشد یک دوم، اگر فرزند بود به نفع فرزند کم میشه از ارث شوهر، این میشه یک چهارم و افزوده میشود در سهم ارث فرزند. از قضیه اگر شوهری فوت کند و همسری بماند و زنی میراث بر شوهر خویش باشد، اینجا هم مسئله باز همون دو شق رو دارد، یا این مرد دارای فرزند است حال از این خانم یا از همسری دیگر فرزند دارد، یا دارای فرزند نیست. اگر احیانا این به اصطلاح مرد متوفا دارای فرزند بوده است، مادرک ارث همسر یک هشتم است، ثمن است یک هشتم است. اگر احیانا دارای فرزند نبوده است، نه از این زن و نه از همسر دیگری، باز افسوده به ارث همسر میشد و میشه سهم ارث این زن یک چهارم. این چهار شکلی است که در ارث زن و شوهر نسبت به یکدیگر وجود دارد. حالا ببینید قرآن تک تک اینها رو به شکل ظریف و سریع مطرح میکند. فرمود ولکم نصف ما ترک ازواجکم، برای شماست. لکم صیغه مذکر رو داره خداوند مردان رو خطاب میکنه. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، نیست از آنچه همسران شما به عنوان ما ترک میگذارن. البته ان لم یکن لهن ولد، اگر همسر شما فوت میکنه به دارای فرزندی نیست. فان کان لهن ولد، اگر فوت کرده است این خانم و دارای فرزند است، فلکم الربع، در اینجا ربع یا ربع در هر فعلی فعل در کلام عرب جایز است، ربع و ربع، در این صورت برای شما سهم الارثی که دارید یک چهارم خواهد شد، تقلیل می شود، ارثتون کم می شود. من ما ترکنا باز من بعد وصیت یوصین بها او دین، توجه داشته باشید که در اینجا هم باید هم دین کم شود و هم وصیت، اگر وجود دارد اون وصیت هم به کناری گذارده شود. این که سهم الارث مردان بود، حالا به زنان. ولهن، برای زنان، ولهن ربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، زنان از شما مردان یک چهارم ارث میبرند اگر که فرزندی برای شما نیست. ان لم یکن لکم ولد، فان کان لکم ولد، اگر شمای مرد، اگر شمای شوهر فوت میکنید و دارای فرزند هستید، اونگاه سهم الارث همسرتون باز چی میشه؟ باز تقلیل پیدا میکنه. فان کان لکم ولد، اگر شما دارای فرزندید، فلهن ثمنه، اونگاه تبدیل به ثمن میشود و یک هشتم میشود. من ما ترکتم، از آنچه شما باقی نهادید. من بعد وصیت توصون بها او دین، باز بعد از اون که شما وصیت و دینی اگر دارید عمل می شود. اگر زن وصیتی دارد یا دینی دارد، یا شوی اگر دینی و وصیتی دارد، هر کدام فوت می کنند، بعد از کسر دیون و مسایا اونگاه نوبت تقسیم به این شیوه می شود. این هم شد شیوه تقسیم ارث همسران که بر اساس سببیت ارث می‌برند. حالا این توجه داشته باشید، یه خصوصیتی در باب ارث همسر وجود دارد که در بقیه طبقات و گروه‌های دیگر نیست. و اون اینه. شما در طبقات ارث یه قاعده‌ای رو داریم که در نوبت گذشته اشاره کردم. الاقربو یمنع الابعد. همیشه یه طبقه جلوتر نمیگذاره طبقه بعد ارث ببرد. هنگامی که فرزندان وجود دارند، دیگه نوبت برادر و خواهر نمیرسد. اینها جلو دارند. هنگامی که برادر و خواهر وجود دارند، دیگه نوبت عم و دایی و خاله نمیرسد که اینها ارث ببرند. فرض فرمایید. نوعا هر طبقه مانع طبقه دیگر است. اما یک گروه هستند که اینها طبقه نمیشناسند. اینها طبقات رو به هم زدند. اون هم زن و شوی هستند. زن و شوهر میراثشون با تمام طبقات جمع میشود و هیچ کس هم جلوشون رو نمیگیرد. پدر باشد نباشد، فرزند باشد نباشد، برادر باشد نباشد، عمو باشد نباشد، ارث اینها با تمام طبقات جمع میشه. یعنی اینها شریک تمام وراثند. این ارتباطی است تنگاتنگ بین زوجین و زن و شوهر که خداوند میراث زوجین رو دیگه منوط به حضور یا عدم حضور تدریجی نکرده است. اصل ارث باقی است، با تمام طبقات هم جمع میشود. این نکته اختصاصی است که در ارث زنان وجود دارد و در ارث مردان به اصطلاح زن و شوهر و زوجه وجود دارد. تا اینجا مطلب مطرح شد، ارث به سبب را و ارث به نسب را خداوند سبحان مطرح کرده است. حالا میایم طبقه بعدی رو مطرح میکنیم. از که من دیگه سری میگم که آیا رو میشه به پایان شده سلام خدمتتون محضر مبارک. گروه بعدی که در اینجا مطرح میشود در آیه شریفه گروه سوم ارثند. یعنی ما طبقه اول رو داشتیم، فرزندان به پدر و مادر. حال به هر حال عرض به خدمت عزیزان طبقه اول که از میکنم، یعنی اون مهمترین و راست اول اینها. از همسران ذکری به میان آمد، از گروه سوم که خداوند سبحان یاد میکند این: و این کان رجل یورث کلالتن او امرأتن و له اخون او اختن فلکل واحد منهما السدس. اگر یه انسان فوت میکند، و این کان رجل یورث کلاله، اگر کسی فوت می کند و پدر و مادر ندارد به عنوان وارث، فرزند هم به عنوان وارث ندارد، اما برادر و خواهر دارد، یعنی کار یه مرتبه از اون وراث طبقه اول مهم که پدر و مادر و فرزند باشن تنزل پیدا کرد. کلمه کلاله دو مرتبه در قرآن کریم اومده است، هر دو هم در سوره شریفه نساء اومده است، یکی اینجا یکی هم آیات پایانی سوره نساء کلمه کلاله مطرح شده است. خود این واژه و کلمه کلاله که در قرآن اومده است، ریشه این کلمه بسیار ظریف است. خود کلمه کلاله از ماده کله می آید. کله و کلاله دو معنای عمده دارد. یه معنای کلمه کله در لغت به معنای احاطه، به معنای احاطه کردن است. به تاجهایی که بر سر می گذاشتند و تمام جوانب سر رو می گرفت بر سر می نهادند، به اینها اکلیل گفته می شود. اکلیل از این ماده کله می آید. به اونها اکلیل می گن، چون سر رو کامل می گیرند. اون کسی که اطراف نسبت رو گرفته است، تو خود متن نسبت نیست، یعنی فرزند نیست، پدر و مادر نیست، به او کلاله میگوید. این یه معنای کلاله. حالا کیه این؟ برادر و خواهر. اینها اصل نسبت رو ندارن. اینها نه فرزند ما هستن، نه ما از اونها زاییده شده ایم. اینها در حاشیه با ما ارتباط دارن. اینها ارتباطشون یه ارتباط این چیزی نیست، پدر و مادر که نیستن، فرزند هم نیستن، یه ارتباط خاصی دارن خواهر و برادر با ما. معنای دوم کلمه کله در کلام عرب به معنای عجز و ضعف و ضعف. یه عبارتی رو داریم که اکثر آیان از دم شعرش رو حفظید دیگه: من عرف الله کل لسانه. هر کسی که پاری از حقایق را بداند، زبان او دیگه کله، یعنی زبانش از گویا و از گفتن و از گویش ناتوان می شود. همون که شعر معروف را می خوانید که هر که را آثار حق آموختند، مهر کردند و دهانش روختند. من کل لسانو کل بیانو. این عبارت را داریم به این شیوه که برحال خود کله به معنای ضعف و ناتوانیست. به اون وابسته ما که اون قوت رو در ارتباط با ما ندارد. پدر و مادر ارتباطشون با ما خیلی قویست، ارتباط ما با فرزندانمون خیلی قویست. اینا رو ثمره وجود، میوه دل بابا، این حرفا میبینیم. اما با خواهر و برادر ارتباط ما ارتباط قدیمی نیست به اون نسبتی که با پدر و مادر و فرزندان وجود دارد. لذا به برادر و خواهر میگن کلاله. به اصطلاح فقیهان میگن کلاله من فی حاشیه النسب، شلاله اون کسی که در حاشیه نسبت است خداوند این حکم رو دارد مطرح میکند. اگر احیانا کسی فوت میکند، حالا مردی فوت میکند و کلاله دارد، یا زنی فوت میکند و کلاله دارد، لهو اخون او اخت فلکل دواهد من همت سدوس، اگر یه خواهر یه برادر وجود دارد یک کلاله دارد، یک ششم از مادرش مربوط به این فرد است، یک ششم به اون داده میشود. حالا اگر تعدادشون یکی نبود و بیشتر بود، فامکان و اکثر من ذلك، یعنی فامکان اکثر من واحد، اگر بیشتر از یکی بودند اینها، فهم شرکا اون فسلوس، اونگاه یک سوم از مجموعه رو میدن به این سه تا چهار تا خواهران برادران هرچی هستن. و در اونجا در تقسیم ارث دیگه به اصطلاح حق دو تا یکی هم نیست، یعنی خواهران و برادران در این صورت ارثشون برابره، نه که به خواهر یکی بدهند به برادر دو بدهند. اگر اینها کلاله هم و عنوان کلاله به اینها صدق می کنند، من فی حاشیه النسب، اگر به اصطلاح کلاله امی هستند به گزارش فقیهان، اینجا دیگه حق الارثشون هم با هم برابره. اما اگر کلاله ابی باشن، یعنی خواهر برادر ابوی پدر و مادر یک، یا خواهر برادری باشن که از ناحیه پدر با هم یکی هستن، نه اینکه خواهر برادر امی باشن، اونجا قاعده فرق میکنه. این آیه شریفه دارد این بود رو میگه. آیه پایانی سوره مبارکه نساء که همین سوره شریفه خواهیم رسید ان شاء الله، اونجا کل کلاله رو مطرح میکنه، در اینجا همین مقدار مطرح است. خب حال کل این مراتب مطرح شد دیگه، ماترک هر چی بود دیگه تقسیم شد، نمیدانم به شما چی رسید یا نرسید، به هر حال کار تمام شد. حالا نکته اصلی اینجا وجود داره، خب به هر حال بحث مقداری بحث خشکی دیگه، لذا طبعاً تنم بای خدمت عزیزان مسلمان مرسن. توصیه کلی که در اینجا بعد از بحث میشود این است که باز میبینید ترجیع بند تکراری سخن است در تمام این موارد، فرمود من بعد وصیت او دین. در اینجا هم خداوند مطرح میکند من بعد وصیت یوصا بها او دین، اما یه چیزی دیگه دنبالش میاد که هیچ جا نیومد قبلا. اینجا میاد که به تمام موارد قبل سرایت کند و همه رو در بر بگیرد. چیست؟ شما تقسیم کنید من بعد وصیت، بعد از اینکه وصیت را رعایت کردید، دین را رعایت کردید، البته وصیت و دینی که غیر و مزار، چه نقطه زیبایی، غیر و مزار، وصیت و دینی که دین حقیقی باشد، وصیت وصیت حقیقی باشد، یه دین و وصیت مزار نباشد، اضراری نباشد. یعنی چه؟ چه نقطه خدا رو مطرح میکنه؟ بنده اینجا هم بعد اخلاقی قضیه رو میخوام خدمت عزیزان استفاده کنم از این کلمه مزار، هم در این حال بعد اجتماعی مطلب رو عنایت بفرمایید. همینطور که عرض کردم الان در ابتدا سخن هم گفتم، از مجموعه مادرکی که یک انسان مسلمان میگذارد از خیشتنکی، یعنی از کلیه سرمایه که انسان در زندگیش تحصیل کرده، یک سوم اون رو بیشتر نسبت به خیش حق ندارد. یعنی یک انسان مسلمان احساس میکند که یه برحال در حال رفته است، در بستر خوابیده است، امروز یا فردا انقریب است که از ما اثری باقی نیست. میاد وصیت نامه رو می‌نویسه، میگه آقا فردا من که مردم سرم گذاشتم نیمی از سرمایه من را بدید به فلان دارالایتام، 50% سرمایه من رو بدید به فلان دارالایتام، 50% سرمایه ما رو بدید به فلان مؤسسه، بدید به فلان سازمان خیریه، کذا و کذا. آقا فوت می‌کنه، فردا سر می‌گذاره، تا که وصیت رو میارن بیرون مطرح می‌کنن، میگن چی وصیت کردن؟ میگن گفتن 50% نیمی از سرمایه من را بدید به فلان جا. میگن با کمال و عذرخواهی از میکنیم، آقا حق چنین وصیتی را نداشتن، ایشان حق نداشتن در مالشون این تصرفات رو، آقا مال خودش بوده، یه اون زحمت کشیده، جان کنده است، این مال رو تحصیل کرده است. میگن این حرفا رو دیگه نگو، اینا احساسی، این حرفا تعقلی نیست، اینا رو به کنار بگذار. آنچه ایشان میتوانستن بگن یک سوم، ایشان اگر می نوشتن یک سوم از مال من را به فلان مؤسسه بدهید، ورثه محترم خب باید میدادن الزاما وصیت مرحوم آقا را عمل میکردن. اما الان که نصف گفته است، این منوط به نظر و رضایت براس محترم است. اگر اینها همشون میگن اب نداره، مرحوم آقامون وصیت کرده است، بر چشم ماست، چه ایرادی دارن؟ اگر یکی از اینا میگن نه خیر بنده قبول ندارم، دیگه حق به تو داره، وصیت میخوام، نمیتوان امضا کردن، تنرس فهمیدید بعد اخلاقی این ماجرا چیست عزیزان؟ وصیت مزار اینه که یک کسی در مال خودش بیشتر از یک سوم بخواد وصیت کنه، این وصیت اضراریه، این شرط نمیپذیرد. حالا بعد اخلاقی این چیه؟ اینه که عزیز من، جان برادر، کاویدی، کندی، کوشش کردی، یه اون تلاش کردید، سرمایه را انباشته کردید، به هر حال تلاش اقتصادی کردید، اما بدونید مال شما نیست، حقی هم بهش ندارید، تعیین تکلیف هم براش نمیتوانید بکنید. این براس محترم تعیین تکلیف میکنن که میخواهن دلارش کنن، میخواهن ریالش کنن، میخواهن با آسمان بریزن یا زمین بریزن. شما هیچ حقی بهش ندارید. چیزی را که برای دیگران مینهید که اونها درش تصرف کنن، چشمتون باز کنید، درست کسب کنید و درست بگذارید. خیلی نقطه مهمی است، خیلی نقطه مهمی است که ما بدانیم به هر حال مجموعه ما کسب ما از کجا، برای که، به چه قیمتی، به چه باهایی ما این سرمایه را نگه می‌داریم که تقدیر دیگران کنیم به گونه‌ای که ما خودمونم در اون تصرفی نتوانیم بکنیم. این نکته اخلاقی قضیه است. اما این بعد اخلاقی قضیه و احساسی قضیه به هر حال عرض کردم که تذکر اخلاقی برای گوینده و شنونده، اما بعد اقتصادی و اجتماعی قضیه اینه که به هر حال شما رفتی، این سرمایه ها از آن شما نیست، شما نمیتوانید برای نسل آینده و سرمایه بعد این تکلیف بکنید که من دوست میدارم این مال در فلان جا مصرف شود. نه، فکر شما، ذهن شما مربوط به اون زمانی بود که در اون زندگی کردید. حال که شما رفتید، علاقتون با این مال قطع شد، بگذارید آیندگان با فکر نو خودشون، با اندیشه خودشون هر کاری میخوان در این سرمایه ها بکنن. دیگه شما ارتباطی با این سرمایه ها ندارید. اگر اونها ضرورتی میبینن در فلان بانی مصرف شود، بشود، اگر نمیبینن نشود. این بعد حقیقی قضیه خیلی مهمه و توجه هم در نکات مثلا تفصیلی شاد روایی به این نشده نکردن، به این بعد قضیه که عرض میکنم این مطلب مهمی نیست. شما در حد یه سوم تعیین مالتون میکنید، اما این دو سوم رو نسل‌های آینده تعیین میکنن. ببینن اولویت های اجتماعی چیست، کجا باید سرمایه گذاری کرد، کجا نباید سرمایه گذاری کرد. دیگه شما در این مال حقی ندارید. تمام شد، دور مجنون گذشت و نوبت ماست. هر کسی چند روزه نوبت ماست. هم غم‌انگیزه، هم زیباست، هم واقعیه، هم احساسی، هم تعقلیه، همه چه دوش تصمیم بست. فرمود وصیت مضار نباشد، دینتون هم مضار نباشد. گفتیم اولین کاری که باید بکنن دیون میت رو باید کنار بگذارن، اما گاه بین این میت و ورثه خیلی هوا برقی شده است، خیلی اخلاص است، به گونه‌ای شده است که این ورثه همه نعوذ بالله، نستجیر بالله، انشاءالله نیست، اینا همه چشمها رو دوختن به راه که کی مثلا جناب اسرائیل بیاید. از اون طرف هم این خود به اصطلاح صاحب سرمایه میدانه قضیه چیست. این حالت عدم صمیمیت و نزدیکی رو بین خودش و فرزندانش با براسش حس میکنن. بزن نقشه میکشه اینجا، فکر میکنن میگه حالا برای این چه این مال رو از دست اینا من خارج کنم، وصیت هم که یک سوم بیشتر نمیتوانم بکنم، بزن چیکار میکنم، دین جعلی و مجعول درست میکنم، دین کاذب درست میکنم، نه دین حقیقی. یعنی یک چیز نیست، من با آقای زید بن عمرو 20 میلیون تومان بدهکارم، مثال عرض میکنم، من با آقای فلان 20 میلیون تومان بدهکارم، دینی وجود ندارد. اینو میشد بعد فردا ما ارائه میکنم، من 20 میلیون از پدر شما طرفدار بودم، حالا با اون آقام تبانی کرده است که این بیشتر از ثلث ما رو تو به این شیوه خرج کن. قرآن میگه این درست نیست، قانونی نیست، اگر ثابت و روشن شود باطل است، باطل است. درفهمید این میشه دین مزار. در این حق صاحب سرمایه حق ندارد به ورثه ضرر بزند، حق ندارد به میراث خارگان خیش لطمه بزند. اینه که ما گاهی عرض کردیم خزانه داری میراث خارگان کفر است، از این باب گفتیم به حال این حقا رو ندارد این کار انجام بده. این میشه دین مزار، میشه وصیت مزار. فرمود من بعد بعد از وصیت باشد یو صاحبها او دینه، دینه، اما هر دو غیره، غیره مزاره، اینا مزار نباشه. وصیتاً من الله، هر اون چه گفتیم با شما تا الان این وصیتاً به اصطلاح مصدر منصوبی است که عامل آن فعل محذوفی است، فعل مقدر است، یعنی یوصیکم الله وصیتاً، خدا اینها رو وصیت کرد به شما، اینها توصیه خدا به شما بود. بدانید والله علیم حلیم، خداوند سبحان علیم است، میداند که چه بگوید و خدا هم پای حکمش حلیم است. حضرت باری تعالی حلم لازم را در کنار علم لازم دارد. شنیدید که میگن دو چیزن که خیلی جمع شدن اینها با هم خیلی زیباست. دست اومد خدمت رسول شهدا، اومد سوال کرد که چه چیزی به نظر شما زیباترین چیز، زیباترین ترکیب، چه ترکیبی به نظر شما؟ عذرخواهی میکنم حضرت سوال کردن ازش، میخواست درهم و دینار بگیرن. حضرت سوال فرمودن که به نظر تو زیباترین چیزی که با هم ترکیب میشه چیه؟ گفت علمی که همراه با حلم باشه. اگر علم با حلم همراه بود، اگر عالم حلیم نباشد آفت عزیزان، اگر عالم حلم لازم رو نداشته باشه، شرح صدر لازم رو نداشته باشه، طغیان میکنه عالم، مردم رو عبید خودش میکنه. اگر عالم حلمی نداشته باشه، اون حالت ترفق علمی و کبر علمی در وجود انسان موجب میشه که انسان استیلایی بر خودش ایجاد میکنه. اما وقتی که در کنار علم حلم می آید، انسان متواضع است، انسان صبور است، انسان بردبار است، متحمل می شود انسان مسائل. این خیلی مهمی است که اینجا خداوند سبحان این دو صفت رو کنار هم میارد. حضرت باری تعالی علی اعلا علیم حلیم. این نکته رو اضافه کنم محضر ما رو شاد از کرده باشیم زمانی که کلمه حلم به معنای صبر نیست صرفا. کلمه حلم اون تأملی را میگوین که برخواسته از عقلانیت تام است. وقتی یه انسانی اعمالش رو با تأمل، یه تأمل اول اندیشه وانگهی گفتاش، اول یه توقف می کنن، یه استوب می کنن، بعد مطلب می گرد بر اساس عقلش. این حلم، این گونه تأملی را حلم می گوین. اصلا خود کلمه حلم از ماده حلم، حلم یعنی عقل، حلم یعنی عقل. بعضی ها رو وجود مقدس امیر المؤمنین خواست اینها رو منقصتشون کنن، اینها رو نقل به اصطلاح تقدیرشون بکنن. امام فرمود چی بگم؟ من دلم خونه از اون کسانی که حلوم هم بر عهد بسره است، بعد از جمله حلوم هم که حلوم به اصفار. اینها حلمشون مثل حلم بچه هاست، این عقلشون مثل عقل بچه هاست. اینها عقلشون هنوز به سن بلوغ اون رشد لازم رو پیدا نکرد، عقول کودکانه دارن و قامت های بزرگی دارن، اما عقلشون عقل کودک است. حلوم هم که حلوم به اصفار، اون حالت تعلی و تعملی که برخواسته از تدبر و تفکر و عقلانیت وجود انسان است، آن را علم میگویند. خداوند این دو صفت را کنار هم آورد، اون علمی که با ظرفیت است، علم همراه با حلم است. فرمود علیمون تلکه حدود الله، آنی که به شما گفته شد مسلمانان بدانید تلکه حدود الله، این حدود الهی است. حالا این یعنی چه؟ جمله عرض میکنم، یعنی انشاءالله ادامه مطالب رو در بحث بعدی به بحث آینده بازگو خواهیم کرد. کلمه حد عزیزان، حد بین دو به اصطلاح ملک، وقتی یک چیزی حائل می شود به اون حد می گوید. حد یعنی الحاجز و بین شیعه، به تعبیر دیگر بین فرض بفرمایید کشور جمهوری اسلامی ایران و یک کشور همسایه، یک خطوط مرزی تعیین می شود. اونها می شود حد مرزی، من که حد مرزی، اون قسمت می شود حد مرزی. کلمه حد آنی که بین دو شیء فاصله ایجاد میکنه. تلکه حدود الله، قانون اقتصادی دید، شیوه تقسیم آن دانستید، جزئیات آن گفته شد، تمام اینها حدود الله است. یعنی تلکه حدود الله، از کدام خود حرفش گفته بود بعد خواهیم گفت همین مقدار که بین ما و خداوند سبحان عزیزان یه حدهایی است که حفظ این حدود، حدود ما را نگه میدارد، شکستن این حدود، حدود ما را میشکند. تا زمانی که بین ما و خداوند سبحان مرزها محترم است، وجود ما محترم است، ما خودمون محترم، وقتی که این مرزها رو بین خودمون با خدا میشکنیم، دیگه تمام است، دیگه احترامی نمیماند، دیگه شخصیتی نمیماند، دیگه هویتی برای ما، دیگه ما محدوده خودمون رو رعایت نکردیم، چون محدوده خدا رو رعایت نکردیم. حالا این انشاءالله باشد که توضیح بیشتر رو محضر مبارکتون در نوبت آینده بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به جلال و جمال قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. با حقایق و لطائف این کلام و عطرت طاهر ما رو بیش از بیش آشنا بگرداند. خب در حد تذکر عرض میکنم که توجه دارید که فردا هم روز بسیار بسیار مبارک خوبی است عزیزان، 25 ماه ذوالقعده، همان گونه که می‌دانید نامیده شده است به نام ده ذوالعرض، نام این روز است. البته این رو در جای خودش مطرح کردیم در آیه شریفه و العرض بعد ذلک دهاها، و ده ذوالعرض اون گسترانده شدن زمین، یعنی مسکونی شدن زمین برای انسان‌ها. ایده حیات بشری در روی کره خاک که انسان ها زندگیشون رو با خاک و کره زمین آغاز کردن. ده و الارض و روزیست که به اصطلاح اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارکا، اولین روزیست که ساختمان اصلی خانه کعبه در اونجا مشخص میشه که چه خبر است و چیست. بنایی که خب برحال میبینیم باز دوستانی که رفتن بارها رو بستند و برحال دلها رو نیز با خودشون در بار نهادند و بردند و این چنین است قضایا. فردا چنین روز مبارکیست ده بلعج و امیدواریم مخصوص این شب هم شب رسیان گران قدیست. امیدواریم خداوند سبحان همه امام شما رو از فیوزات سیام و قیام این شب و فردا و دیگر فضائلی که در این روز شریف وجود دارد بهره‌مند و برخوردار بگرداند.